أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أغررتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيطبخكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كلمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قرآن کریم یک سلسله عقاید، اخلاق، احکام فقهی و حقوقی را بیان کرد و یک سلسله علوم را. همه اینها میشه اسلامی. وقتی سخن از توحید است، سخن از اسلام است. سخن از اخلاق، سخن از اسلام است. سخن از فقه و حقوق است، سخن از اسلام است. سخن از علوم و فنون است، سخن از اسلام است. وقتی این فرماد آسمان رو خلق کرد، زمین رو خلق کرد، اینا در 6 روز خلق کرد، آسمان و زمین قبلا این منظومه ها با هم بسته بودن، رد بودن، خدا فرق کرد و آسمان قبل از اینکه به صورت های حقبال در بیاد یه مشگاز بود، دود بود و خداوند این دخان را به صورت سماوات سر بران کرد. همه اینا دین است، همه اینا اسلام است. هر کسی درباره توحید بحث میکند اسلامی است، فقه و حقوق و اخلاق بحث میکند اسلامی است، علوم و فنون بحث میکند اسلامی است. زیرا قرآن کریم به عنوان نور معرفی شده، قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین. این اصل اول. اصل دوم این است که نور اولین کاری که میکند حوزه خود را تفسیر میکند. قبل از تغییر، قبل از تکمیل، قبل از تحلیل حوزه خود را تفسیر میکند. یعنی وقتی آفتاب طلوع کرد مشخص میکند کجا راه است، کجا چاه است، کجا جماد است، کجا نبات است، کجا حیوان است، کجا آسمان است، کجا زمین است، کجا انسان است. اولین کاری که آفتاب میکند تفسیر اشیاء. بعد تغییر میدهد، این میوه را میپزونه، هوا را گرم میکنه، درخت را روش بارور میکنه و ماننده. اون تغییر و تکمیل و یسیر لهم دفائن العقول بعد از تفسیر است. یعنی بعد اینکه آفتاب تابی معلوم شد که راه کجاست، چاه کجاست، آب چیه، هوا چیه، درخت چیه، زمین چیه، اونگاه اینها را تکمیل میکنه، تغییر میده. اولین کاری که قرآن کریم کرد که نور هست، جهان را روشن کرد، به ما فهموند که آسمان خلقت است، زمین خلقت است، انسان خلقت است، علم خلقت است. چیزی در عالم نیست که مصداق شیء باشد به مخلوق خدا نباشد. الله خالق کل شیء. این از عمومات غیر قابل تخصیص است. کلش امر صدر علیه انه شیء یصدر علیه انه مخلوق الله سبحانه وتعالی. پس جهان مخلوق است، انسان که جهان شناس است مخلوق است، علم معرفت که رابط علم و عالم و معلوم است مخلوق است. خب اگر ما یه مسدسی داشتیم از لای سگانه او مخلوبو در چنین فضایی میشه فکر سکولار کرد که اصلا اسلامی نیست، کاری به اسلام و غیر اسلام نداره. مخلوق خدا به وسیله مخلوق خدا مخلوق دیگر را میشناسد، یعنی عالم به وسیله علم جهان را میشناسد. فرض ندارد که ما علمی داشته باشیم سکولار. برای اینکه علم را سکولار بکنن این چرا را خاموش کردن. وقتی چرا را خاموش کردن یوریدون لیوتون نور الله و این کتاب الهی که طبق بیان نورانی از سهمی سلام الله در نجل براغه قد فتجلا لهم فی کتابهی من غیر ان یکون رعاهو ذات اقدس اله تجلی کرد این کتاب خودش دمون قد جاءکم من الله نور به کتاب مبین این نور رو خاموش کردن گفتن معاذ الله کلام فرون شخص از کلام خدا نیست. وقتی قرآن از اون نورانیت افتاد مثل اینکه آفتاب غروب بکنه، آفتاب غروب بکنه کسی راه از شادش کس نمیده، نمیفهمه کجا سنگ از کجا آب از کجا دیوار از کجا انسان از کجا حیوان از کجا دیوار. تو تاریکی نمیشه تشخیص داد. از اون به بعد گفتن جهان طبیعت است، آسمان طبیعت است، زمین طبیعت است، دریا طبیعت است، معده طبیعت است و علوم را تو تاریکی تدوین کردن شده طبیعیات. خب تو تاریکی وقتی آدم مخلوق نبینه، خلقت رو نبینه، عالم و معلوم و علم را طبیعت بپنداره میشه سکولات بینه. اگر چراغ نباشد آدم خلقت را طبیعت میانگارد. خب طبیعت شناسی طبیعت شناسی است دیگه، کاری به اسلام غیر اسلامی نداره. پس اولین کاری که قرآن کریم میکنه اصرار دارد که جهان خلقت است، ما چیزی به نام طبیعت نداریم، هرچی از خلقت است. مطلب دیگه این که ضعیف ترین علم و کم پایه ترین علم علوم طبیعی است، یعنی زمین شناسی، دریا شناسی، طب، بیمار دارو شناسی، اینا ضعیف ترین علم است. گرچه سودآورترین علم همین علم هاست، برای اینکه کاربرد اینها بیشتر است، اما ضعیفترین علم همین هاست، برای اینکه تو اینها یقین بسیار کمه. یقین در بخشی از علوم تجربی راه دارد، بخش وسیعش به طمأنینه است. منتها طمأنینه یعنی علمی مثل علم حجت شرعی است. اگر طبیب حاضری گفتون وقت روزه گرفتن برای شما ضرر دارد، این مکلف مغذف از روزه نگیرد دیگه. همین تشخیصی که میده تشخیص قطعی که نیست، منطقه طمأنینه مغلایی میاره. همین که آدم مطمئن شد که روزه برای او ضرر دارد، خب شرعاً مکلف هست که روزه نگیرد. یا اگر هواشناس هواشناسی کرده برابر اطمینان گفت که اگر روز سفر کنید تو راه بر رانش زمین، ریزش برق، ریزش باران، بهمن و ماننده مبتلا میشی، این سفر میشه سفر معصیت چون ضرر داره. تو طمأنینه نه رو جزم ریاضی. ای کسی در یه همچه فضای هوای سفر کرده است، هم باید روزش رو بگیره هم نمازش رو باید تمام بکنه. ما برابر با اطمینان باید عمل بکنیم، نه برابر اون علم ریاضی 100%. اگر علم ریاضی 100% شد حاصل شد که به هر نت نشد تو معنی نه، یعنی برای ما علم و علمی هر دو حجت است و این فرق نمی کند چه تو فقه و اصول باشد چه تو زمین شناسی و دریا شناسی باشد. تو فقه هم و اصول هم و اخلاق هم اون که یافت نمی شود و بسیار کم یاب است قطع است. ما به استثنای ضروریت ها و ضرورات فقهی، مثل که نماز واجبه، روز واجبه، حج واجبه، اینا جز ضروریات است. اما شما وقتی وارد مسئله قاعده لاتعاد میشید، وارد خلل صلات میشید، میبینید یک فقیه با خودش اختلاف کرده تجدید نظر میکنه، چه رسد به چند فقیه. بارها به عرض میرسید ما یه آیه داریم درباره نماز جمعه و چند روایت، خیلی هم پیچیده نیست، آیات فراوان هم نیست. تو همین یه آیه با چند روایت در عصر غیبت چندین فتوای بودر روی هم تو فقه ماست. یک کسی میگرد به استناد روایات وجود امام معصوم شرط است، خوندن نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. یکی سی میگوید خوندن نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینی است. قول سوم این است که واجب تخییری است با وجوب جمع دین نماز جمعه به 4 رکعت بزرگ. قول چهارم این است که وجوب تخییری است با احتیاط لازم، نه اغوا بودن. قول پنجم آن است که احتیاطش مستحب است. قول ششم اینه که تخییر است، هیچ احتیاطی در کار نیست. خب هیچ کدام از این فقها اسلام در علیهم و حفظهم الله شدون یقین ندارن برابر استنباطه. تازه این در مسائلی است که ششت قول است، اما مسائلی که اقوال فراوان است الا ماشاءالله، تو اصول همینطوره، تو فقه همینطوره. یکی شک در مقتضی رو با شک در مقتضی استاد جاری میدونه، یکی با شک در مقتضی استاد جاری نمیدونه، فقط شک در مانع استاد میدونه. ما تو فقه و اصول هم به استثنای اون ضروریت های اولی و احکام اولی فقط تو معنیه داریم، ظن خاص داریم، جزم ریاضی که حاصل نیست. تو مسائل طبیعی به اصطلاح هم خلقت شناسی، زمین شناسی، آسمان شناسی، دریا شناسی هم این چیل است. ما هم یه سلسله بدیهیات اونجا دارن که ضرورات ضروریت های علوم تجربی است. بخش وسیعی البته به حد طمأنینه است. اونایی که به طمأنینه نرسید به حد فرضیه و احتمال است که سلقه علمی ندارد، به حساب علم نداره. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که چنین نقلی در مقابل چنان عقل است و چنان عقلی هم در مقابل چنین نقل. عقلی که در مقابل نقل است گاهی استنباط می کند از یه سلسله مطالب نقلی، گاهی مستقل است. وقتی بخواد استنباط کند از مسائل عقلی میشه اجتهاد، که اخباری در برابر این ایستاده است میگد نه نمیشه اجتهاد. استنباط مطالب دقیق از یه روایت این عقلون الان مدار نقل است. وقتی مقدمه واجب شد عقل بگه مقدمش واجب است و ماننده. یه وقت است که نه، عقل همه مطالب را خود داره، مثل قبه اقاب بلا بیان. یه وقت است که از رفع مالا یعلمون استنباط میکنیم که اون چیزی که مرفوع است حکم تکلیفی یا حکم وضعی، این اجتهاد است در فضای نقل. یه وقت است که نه، ما در باره رفع مالا یعلمون بحث نمی کنیم که چی مرفوع است، حکم تکلیفی یا حکم وضعی. در قبال این دلیل نقلی، دلیل عقلی اقامه می شود به نام قبح اقاب بلا بیان. در مسئله خیار قبل یه وقت است ما از روایتی استفاده میکنیم که مقبول مختار است، حالا خیارش یا بالفور است یا به تراخی زمندار است یا نه. یه وقت میگیم نه، اگر کسی مقبول شد نتواند عقل را به هم بزند این ظلم است و ظلم در اسلام نیست. این استنباط از دلیل عقل نقلی نیست، این تمام حرفا رو خود عقل داره. عقل گاهی مبادی را خود دارد، گاهی مبادی را از نقل می‌گیرد. عقل هم گاهی محصولش جزم است، گاهی طمأنینه. نقل هم گاهی محصولش جزم است، گاهی طمأنینه. این هم یه مطلب. مطلب دیگه همون طوری که در باره معصوم سلام الله علیه قول او دینی است، فعل او هم دینی است، اصل این حرفا که مربوط به ذات اقدس اله است اونم این چنینه. خدای سبحان قولش دینیست، فعلش هم دینیست. هر چه خدا گفت میشه اسلام، هر چه خدا کرد میشه اسلام، منتها باید اثبات بشه، حالا یا از راه علم یا از راه علمی. خدا گفت اقم الصلاة لدروک شمس الی غسق اللیل، خدا چنین کرد که یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله. خواه آیه داشته باشیم، خواه آیه نداشته باشیم. چون عقل در مقابل نقل است و نقل در مقابل عقل، هر دو در تحت اشراف و سلطنت وحی هستند. لذا هیچ کدام مستقل نیستند. نه عقل میتواند به تنهایی دین شناس و اسلام شناس باشد، نه نقل میتواند به تنهایی دین شناس و اسلام شناس باشد. این که منید در کتاب های اصول میگویند اگر ما عامی داشتیم یا مطلقی داشتیم، گاهی مخصص لبی داریم، گاهی مقید لبی داریم، اون مقید لبی، مخصص لبی، گاهی اجماع است، گاهی عقل، گاهی هم سیره. اینا دلیل های هستن که لفظی نیستن ولی بالاخره لبی هستن. این دلیل لبی مثل عقل نظری یا عقل بدیهی میتواند جلوی عام را بگیرد، جلوی مطلق را بگیرد. گاهی میبینید به جای اینکه بگن ما مخصص ربی داریم یا مقید ربی داریم، میگن اطلاق یا عموم ازش منصرف است. وقتی ازشون سوال میکنید که این که میگن استحباب دارد در کنار سفره غذا قبل از تغذی که کسی از نمک استفاده کند، خب خیلی هستن که بیماری فشار خون دارن و نمک برای اینها سمی سفید از چهره مستنده، میگن دلیل ازش منصرف است. خب انصراف مال موارد استعمال است و ظهور. ما کی این درباره غیر فشار خون ها استعمال کردیم که حالا این بشه منصرف؟ این مخصص لبی داره، مقید لبی داره. دلیل عقل میگوید که این اطلاق یا عموم منصرف است از کسی که نمک برش ضرر داره، یا فلون ترشی برش ضرر داره، یا زانو دادن برش ضرر داره. اینها رو عقل میگوید، این همشه مخصص لبی و مقید لبی. قهرن بهترین راه برای وحدت حوزه دانشگاه این است که حوزه بگوید خدا چه فرمون، دانشگاه بگوید خدا چه کرد. اینا در تعامل و تعامل تقابل فکری باشن، حرفها رو به دیگه منتقل کنن تا او به عقل صرف فتوا ندهد و این هم به نقل صرف بسنده نکنن. این باید بداند که کجا آم مخصص لبی دارد، مطلق مقید لبی دارد و مانند و این از کارشناسان بپرسد. او هم بپرسد کجا عموم هست، کجا خصوص هست، کجا اطلاق هست، کجا تقیید هست. این کاری مسائل ارزشی ندارد تا بگیم ارزشی را از حوزه افسار بکنن دانشی و از دانشگاه. خیر، در مسائل دانشی این که این هست ترسد به ارزشی. او باید که بدوند عقل یک گوشه راه را کشف میکند، نقل هم گوشه دیگر را. این دو در تحت سلطنت وحی هم. اونی که مقابل ندارد قرآن و عترت هست، وگرنه علما مقابل هم هست. و اگر احیانا یه چیزی اشتباه در آمد تو فقه و اصول ما هم هست، اینو بارها بعد از تحصیل کنارم هجار زایی همه دانی در زمان داره ایشو میفرمان. اون قدما که فتوا میدادن به این که آب چاه با این که ماده دارد در اثر افتادن یک شیء آلوده نجس می شود، همه بزرگان پیشین به استثنای محمد بصراوی اینا فتوا می دادن که این آب چاه نجس می شه، نزع واجبه. از علامه بعد گفتن نه، نزع بر مستحب است و این نجس نمی شه. اونها رو باید هم بر کراهت کرد. خب سالیان متمادی همه فقه ها نجس، فقه مختن نجسه. این دنیای آفتر نشد، آسمانی هم زمین نیوم. غیر معصوم است که اشتباه میکنن و اینا حجت شرعی هم داشتن و یک عجل هم داشتن. یک سال دو سال هم نبود، یک فقیه دو فقیه هم که نبود. این مکتوب هم که نیست. جریان نذهبه و سالیان متمادی فقه ها رزمان داره فتوا میدادن که این نزد واجبه، اون آبیچان میشه نجس. بعد گفتن نخیر، نزد واجب نیست، آب نجس میشه. خب اگر این اشتباهات در بین بشر هست و معذورن در اینکه روش مندانه اجتهاد کردن نه بی روش، اگر مصیب بودن ده و اجران و اگر مفتی بودن ده و اجران باید. بنابراین نه هر نقلی در مقابل عقل است، نه هر عقلی هم در مقابل نقل. نقل ما یا علم به علمی، عقل ما هم به شرح زن یا علم یا علمی. همونطوری که معصوم حرف او حجت است، کار او هم حجت. برای اینکه معصوم خلیفه خداست و خدای صوفان، حرف او حجت، کار او حجت. دانشگاه ها از کار خدا خبر میدن، حوزه ها از قول خدا خبر میدن. حوزه میگوید خدا چنین فرمود، دانشگاه میگوید خدا چنین کرد. این میشه تعامل وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حوزه و دانشگاه. وگرنه رد و بدل شدن استاد و سالی که دوست بار جلسه گرفتن و برنامه ها را کنار هم تنظیم کردن، این که وحدت نشد، این میشه قرارداد. اما اون انسجام طبیعی که هست، اصلی که هست، هر دو دارن دین خدا را میشناسن. وقت این دانشگاه میشه دانشگاه اسلامی، دیگه به چنین دانشجویی کسی نمیگه شما کلاس دختر و پسر را زنگ زده کنید. مگر تو حوزه به ما هم میگن که کنار هم ننشینیم. ما هر روز میگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، پیغمبر چنین فرمود، امیر مؤمن چنین فرمود، امام صادق فرمود، اونا هم همین حرفا دارن. اونها همین حرف ها را مطرح قرار میدن. همین خطبه اول نهج البلاغه وقتی در باره پیدایش آسمان و زمین وجد به وجد قدم به قدم هستنی داره خبر میده، اگه این حرف ها تو دانشگاه ها بود دیگه کسی از اونجا فارغ التحصیل نمیشد و نمیگفت معاذالله اطلاع پیغمبر در کیهان شناسی در حد به همون اطلاع عربی جاهلی. این مدینه العلم را با عربی جاهلی یکسان بدونه. وجود واقعی هست در اینه که باب این مدینه از شما خطبه اول نهج البلاغه ببینید. این مثل این که از تمام گوشه های این یک کسی خونه سه چهار تا اتاقی میسازه، ازش چیزی رو خبر میده که کجا اتاق خوابه، کجا پذیرایی، کجا آشپزخونه است، کجا دوشویی، کجا گلوخانه است، قدم به قدم خبر میده. وجود واقعی که از دنی در بخش های وسیع مخصوصا تحمیل خطبه اول نهج البلاغه. این مثل یکی معماری کرده آسمان رو. اول چی بود؟ بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ بعد چی شد؟ بعد لمیوس این حرفا اصلا به خودشون جرأت نمیدن حرفا رو بزنن. قبل از بعد لمیوس این حرفا تو کتاب وجود بارک موسی کلیم بود، تو کتاب وجود بارک عیسی مسیح بود. خب اگر این حرفا رفته بود تو دانشگاه ها ما این مشکل رو دیدار نمی کردیم. بنابراین هیچ کس از آسمان خبر نداد مثل این که وجود بارک از تعمیر خبر داد. و یا خود حضرت به حضرت خدا ساخته. مثلا اینجور وجد به وجد از آسمان خبر میده. حالا وجود مبارک پیغمبر که معراج رفته، جریان معراج که همه قبول کردن، این رفته و آمده این وجد به وجد آسمان رو قبول کردن، این مدنازله حق بطرمیو سوی زنه تا آدم بگه اطلاع پیغمبر از کیهان شناسی در حد همون عرب جاهلی بود. غرض این است که اگر چنچه این معارف منتقل میشد، البته به برکت انقلاب و خونهای شهدا خیلی ها آشنا شدن. شما وقتی رهبری رفته شیراز، این عزیزان، این زنها و مردها، این دانشجوها، این همه سخنرانی رو دیدید در حضور رهبر، همه اینها برکت همه خون شهدا. مگه این فکرها قبلا بود؟ این طرزها فکرها قبلا بود؟ الان اینها رو باید بازتر کرد تا روشن بشه. اونها میگویند خدا چنین کرد، حوزه میگوید خدا چنین فرمود. اینا باید هماهنگ بشه. نه قول بدون فعل حجت است، نه فعل بدون قول حجت است. این مخصص ها، این مقید های لبی کنار هم قرار میگیره، جمعا میشه دین. دین بخشی به عقاید هست، بخشی به اخلاق هست، بخشی به فعل هست، بخشی به حقوق هست، بخشی به فنون و علوم. تقریبا 1/13 قرآن درباره فعل هست. بخشای وسیع اون 12/13 مربوط به جهانشناسی است دیگه. یعنی این 6000 خورده آیه بخش وسیعش مربوط به جهانشناسی است. اونایی که میگن معاذالله معانی را ذات اقدس اله داد، الفاظ خود پیغمبر معاذالله آورده، دیگه نمیدونن که از صدر تا ساقه مسلمان ها با این کتاب بنان کلام خدا تلقی کردند و بس. مرحوم سید حیدر آموری نقل کرد، بعدش هم مرحوم فیض در باقی نقل کرد. شما در مشرق عالم، در مغرب عالم، از مغرب عالم تا مشرق عالم بگردید ببینید هیچ کسی کاری که درباره قرآن کرده، درباره کار دین کتاب دین کرده، هم مرحوم سید حیدر نقل کرده، هم مرحوم فیض در باقی، که مسلمان ها نه تنها این کتاب رو میبوسیدند و بالای سر میذاشتند در مراسم قرآن بسند، قدم به قدم سوره هاش رو برشتن، چند سوره داره، آیات بررسی کردن، چند آیه داره. اینا که اطلاعات اولیه است که همه میدونن. بعد گفتن چند جمله داره، بعد گفتن چند تا کلمه داره، بعد گفتن چند تا حرف داره، بعد گفتن چند تا تشدید داره، بعد گفتن چند تا فتحه داره، بعد گفتن چند تا زمه داره، بعد گفتن چند تا قصره داره. رقم بر رقم اینو شمردن، با کدوم کتابی هم چه کاری کردن؟ اون روز با اینکه امکانات بسیار کم بود، تمام الف ها قرآن چند هزار الف داره، چند هزار تشدید داره، چند هزار زمه داره، با کدوم کار این کار کردن؟ با احادیث پیغمبر این کار کردن؟ با تورات انجیل این کار کردن؟ یک کتابیست که همه شون
این کلمه کلب را بزرگترین فقیه ما بخواهد بدون وزور بموسه نمیدونه و کلب هم باستون جرائه بودی. کسی که وزور نداره این کلمه کلب را، کلمه فرعون را، کلمه نار را نمیدونه بودی. کلام کلام خداست. مسلمان ها تلقیشون این بود و دادن به کسی بگه معاذالله این کلام پیغمبره. خب اینا برای اینکه قرآن که محضور است این حرفاشون باز نشده، فقط این حرفا که سید حیدر تازه نگفته، این حرفی که مرحوم فیض اسماعیل علی 400 سال قبل نوشته. شما نمونه دیگر بیارید علی وجه الارض که با کتاب دیگری مثل قرآن این کار کرده باشن که چند تا الف داره، قرآن هر چه هست میکن نه، چند تا تشدید داره، چند تا ضمه داره، رقم برقم همه اینها آمارشون تو کتاب سید تفسیر سید حیدر عاملی هست. یه بعد مرحوم فیض اسماعیلی هم تو کتاب شریف باقی هم این را ارائه کردن در باید باقی دو. خب برابر این منظور این که عقل در مقابل نقل است، عقل یا علم است یا علمی، نقل هم یا علم است یا علمی، همه در تحت سیطره به سلطان وحی ادار میشن. اونی که معصوم است وحی است، نه اونی که علما برداشت میکنن. ذات اقدس اله فرمود اگر کسی بیراه رفته است، ما بعد اینکه مهلت دادیم حجت را بر او تمام کردیم، اونگاه اینها رو تنبیه میکنیم. نحوه تنبیه اینها هم بعضی از اینها دستور بارکه قصص میشن. نه این که بود آیه محکمه، فریضه عادله، سنت قائمه، اون به وسیله روایت دیگر بازتر شد. همون مرحوم محدث قومی تو سفینه ایران هم که در ضمن لغت صدقه سرامون برده هست، یا لغت صدقه که سلاستون لا یستقن اهل کل بلدتن انهم، شیش چیز است که وجود مبارک امام صادق دارن کرده. فرمود که سرش در که هیچ ملتی از اونها به نیاز نیست که این عدمو کانو همه جا. اگر ملتی این سه امر رو نداشت زندگی او همه جاست، نه زندگی او انسانی. اول فقیه عادل ورع، دوم طبیب بصیر ثقه، سوم امیر خیر مطاع، ارتش خوب، سپاه خوب، حوزه خوب، طب خوب، پزشکی خوب، بیمارستان خوب، اینا رو بود. بعد در حدیث ثلاثه وجود مبارک امام صادق فرمود ثلاثتون لا تطیب و سکنا الا بها، سه چیز است که زندگی مردم بدون او اصلا گوارا نیست: الهوا الطیب و الماء الغزیر و الارض الخواره، داشتن محیط زیست، هوای سالم، زمین زرخیز، آب فراوان. در بخش دیگر مرحوم کلین رضوان الله تا اون جلد دوم کافی فرمود به این که ذات اقدس را سه گروه رو من لعنت کرده: المان الماء المنتاب، المتقبط تحت النزال، الصاد و طریق المسلوکه. فرمود خدا سه گروه رو لعنت کرده: اینا که سد معبر میکنن لعنت کرده، اینا که اماکن عمومی، پارک ها، غیر پارک ها، اونجا که مسافر زائر اونجا که میخوان برن یه جایی اونجا رو آلوده میکنن، فضا رو آلوده میکنن، خدا لعنت کرده. اونا که آب نوبه ای رو میگیرن خدا لعنت کرده. قدم به قدم این روایات شرح اون سه اصل است، نه اینکه آیت محکمه، فریضه قائمه، سنت عادله و بس. به ما خلاهون ما سواهون نه فضلون، ما خلاهون فضلون، این اونچه که زیر پوشش اینا نیست. روایات فراوان است که اونچه که زیر پوشش ایناست مشخص کرده. خب پس برابر این چیزی نیست طبق بیان مولانی امام صادقی جامعه محتاج باشه مگر اینکه اسلام واجب کرده دیگه، اونم ممکنه. اما خب بالاخره چون در باره اون مصدر است به اون قرینه که ذالک علم لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه، شاید حمل بر فضیلتش مقدار دشوار باشه. چون داره که این حالا شما انصاب رو بدونی، انصاب سادات رو بدونی کمال است، انصاب علما و فقها رو بدونی کمال است، اما انصاب عرب جاهلی غارتگر بدونی خب چی ذالک علم که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه. اما این عروب فراوان را قدم به قدم گفتن به ما دیگه. خب در سوره مبارکه قصص آیه 78 به بعد، مشکل ما اینه که ما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، میگیم این اونم بشری، این بشر یاد داره. خب بشری که الان یک خود ستن به مرید یومنا بود، بشری که ولا اخرج کنون بسوم و باز خلا تعالی من شیعا بود، بشری که من کمان یتباق و الا از عمر لکه لا یعلم بعد علم شیعا، چیش بشری؟ این علم حجت خدا میشه انسان به چیزی عالم باشه در برابر او مسئول نباشه؟ از زیر دریا شناسی تا سفینه مریض هر چه انسان فهمید حجت الله و رضی، یعنی جعله الله حجتا. درست است که بگن حجیت قطع ذاتی است، اما ذاتی نه یعنی ذاتی ازلی. اگر گفتن ذاتی است غیر قابل جعل است، یعنی جعل تألیفی ندارد، وگرنه تنها چیزی که احتیاج به جعل ندارد خداست دیگر. اگر گفتن ذاتی مجبور نیست، ذاتی معلل نیست، ذاتی شیء لم یکن معللا و غرضیه نفع معللا ای لا یکون معللا به علت زائدت علی ذاته، وگرنه زوجیت که لازمه ذات اربعه است معلوم دیگه. اونجا علت زوجیت همون علت اربعه، نه اینکه ذاتی قابل جعل نیست میشه ذات ازلی. اون که قطع آفرین است، حجیت قطع را همراه قطع آفریده است. ذاتی و شیئن لم یکن معللا ای به علت زائدت علی علت ذاته، وگرنه ذاتی مثل خود ذات معلله دیگه، معلولش و منکره دیگه، واجب الوجود که نیست. حجیت قطع معلل است، اون کسی که قطع آفرید حجیتش بودا. حالا چون اینجا نماز جماعت به وسیله استایت الله سبحانه میشه، اون زودتر بریم. خدا حافظتون باشه انشاءالله. الحمدلله.